سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. نشر نیماژ، چاپ دوم، سال 1396، 210 صفحه. قسمت اول. جوجه قاچاقچی های چوس ریبنی داشتند برایش کوری می‌خواندند و این آخرین روز حمالی 10 سالش در گاراژ حاج اسپکتور را به کامش تلخ می‌کردند. سرشان فریاد کشید:
خانم چپون، کی گفتتون بکنین قایقو ها؟ ما صد بار نگفتم توی کار چرلی بازی، مزمز بازی، کرکا بازی نداریم؟ گفتم یا نگفتم؟
علی خان، کرکا بازی کی که؟ خود حفیظ اصلی پلیسا گرفتنمو بلمشون چارمی خمون کرده بود. دراما رو نمیختیم تو دریا چیکار میکردیم ها؟ ای جای تشکره؟
بکسر علی داشت سر بچه قاچاقچی هایی که باعث شده بودند از محموله دیشب 2000 لیتر گازوئیل به دریا ریخته شود داد میزد. بچه قاچاقچی ها 16-17 سالشان هم نشده بود، ولی چهره های آفتاب سوخته داشتند و سنشان به جاشوهای 25-30 ساله می زد. بکسر علی سیلی محکمی به بچه قاچاقچی وراج زد. عینک ریبنش پرتاب شد چند متر آن طرف تر روی زمین.
ولک شیطون نشو، حد کردم سیتون از سیرک شما نکشیدمتون بیرون ها؟ گفتم بهتون آرتیست بازیتون به سیرک بوده، نگفتم؟ اینجا دیگه خبری از خرس گریزلی و شیرزن آفریقایی و شلاغزن اسپانیایی و دلقک ایتالیایی و میمون استرالیایی نیست. اینجا چشمندو کنی چپت بکرما فینیش.
بچه قاچاقچی سیلی خورده با چشمانی سرخ جای دست سنگین بکسر علی روی گونهش را مالید و سری به نشانه تایید بالا و پایین کرد.
مگم فینیش؟ الان تا با وایر زیادتون نکردم گم میشین گازوئیلای سنترستور رو جاساز میکنین تو بطیای دلستر. دیگه هم نرو بلن میری نرو باج. اندرستند؟
بچه قاچاقچی ها سر تکان دادند و به سرعت دور شدند. دمپایی های ابریشان لخلخ روی سنگ های خشک کف گاراژ صدا میداد، صدایی که دور و دورتر میشد. بکسر علی انقدر با نگاه سنگینش دنبالشان کرد که بدنهای رقصانشان در حرم آفتاب به خطوط معوجی تبدیل و وارد استوانه سوله شد. عینک رایبن همچنان روی زمین افتاده بود و برق میزد. بکسر علی به سمت عینک رفت، آن را از روی زمین برداشت، خاک شیشه هایش را با یکی دو فوت پاک کرد.
زدی گوشش؟
بکسر علی برگشت. ناصر بی بی رقیه با پیراهن سفید یقه باز زیر تیغ آفتاب ایستاده و به او خیره شده بود. بکسر علی نمیدانست ناصر بی بی رقیه چند دقیقه در حال تماشای رفتارش بوده. عینک رایبان را با دقت در جیبش گذاشت و رو در روی او ایستاد.
دستم روش بلند نکرده بودم ها. چه تخص سگ پدر.
هاش خودت نده، کاکات هم باز توی کار بزرگ شدیگه. من خودتو نشدی؟
بوکسر علی درست نمیدانست که در این کار بزرگ شده یا پیر. وقتی از شهرشان برای کار به قشم آمده بود فقط 20 سال داشت، اما الان بعد از این 7-8 سال احساس میکرد مردی 40 سال است که زندگیش در مسیری جز آن که میخواسته پیش رفته است. جواب سوال ناصر بیبی رقیه را نداد. او هم متوجه شد که این سوال جواب ندارد. دستی به سر تاسش کشید و گفت: حاج اسپکتر کارت داره. با خود اندیشید این روز آخری چه کارش دارد. یک ماه پیش با حاج اسپکتور اتمام حجت کرده بود که میخواهد از کار قاچاق برود بیرون. همان موقع هم طلب تمام این سالهای نوکریش را از او خواسته بود. حاج اسپکتور هم قول داده بود که اگر یک ماه در گاراژ بماند و کارها را راست و ریز کند، تمام پول قلمبه ای را که در این سالها برایش کنار گذاشته یک جا به او میدهد تا برود و زندگی جدیدی را شروع کند. البته 2 ساعتی زر زده بود که بوکسر علی را منصرف کند، اما او تصمیمش را گرفته بود. خسته شده بود و میخواست همه چیز را رها کند و برود یک زندگی معمولی برای خودش بسازد. گاراژ مگه؟
هست، خوب اومد. یه هم مهمون خارجکی هم داره، اینه او آرتیستای متروپول. یه جوری سیجار میکشه که ازا زلزلتون ارزو به زلزاله ها. مزدم بیرون اتاق.
چه کار من داره؟
ناصر بیبی رقیه روی دریا بلم بهمنشیر را دید که به سمت ساحل می آمد. بیان که خودش را معطل جواب دادن به بوکسر علی کند، به سمت بلم دوید. بهمنشیر داشت با یک چراغ لیت بزرگ علامت می داد. بوکسر علی نگاهی به بهمنشیر کرد، چشمانش را ریز کرد تا بتواند علائم چراغ لیت را بهتر ببیند. چراغ روشن ممتد و خاموش. دوباره چراغ روشن ممتد و خاموش. علامت می گفت که بهمنشیر برخلاف کاکای او موفق شده بود بار را از تنگه رد کند. بوکسر علی بی حوصله برگشت و به سمت موتورش رفت که کمی آن سوتر به بشکه های خالی تکیه زده بود. موتور را روشن کرد و به راه افتاد. خیلی نمی شد حاج اسپکتور را منتظر گذاشت. او صاحب یکی از باندهای بزرگ قاچاق سوخت در قشم بود. یک بارج، 22 بلم، 50 صیاد، 13 جاشو و یک مشاور در مشتش بودند. بوکسر علی روزی که به قشم آمده بود آه در بساط نداشت. کارش را برای حاج اسپکتور از همان موقع شروع کرده و اکنون همان تک مشاور حاجی بود. خانوی تشکیلات، امین اسرار یکی از بزرگترین قاچاقچیان سوخت در قشم. با خود اندیشید مدارج فرو رفتن در لجن این کار را هیچ کس سریع تر از او طی نکرده است. باد داغ مرداد پوست صورتش را می سوزند. نمی دانست حاجی با او چه کار دارد. حتما می خواست سر جریان کاکا و گازوئیل های به آب ریخته شده سرزنشش کند. در محوطه وسیع گاراژ از میان سوله بارگیری و خط ساحل نقره‌ای گذشت و خودش را برای هر جور داد و بیدادی آماده کرد. کانکس حاج اسپکتور در غربی ترین نقطه گاراژ واقع بود. از ماجرای روس‌ها که بدتر نبود، یا حتی به گرد پای ماجرای شرکت نفتی آکوامارین کورپ هم نمی رسید. توقیف 15,000 لیتر و دستگیری 8 صیاد کجا و امهای 2,000 لیتر دیشب کجا؟ به کانکس حاج اسپکتور رسید که بزرگ بود و مثل یک نهنگ به خشکی آمده کنار ساحل بر زمین خودکشی کرده بود. بوکسر علی سرعت موتورش را کم کرد و گوشه ایستاد. خسرو چینوی جلوی در کانکس روی یک چهارپایه لم داده بود. پایه های جلویی چهارپایه روی هوا بود و خسرو چینو به خواب عمیقی فرو رفته بود. قرار بود نگهبان در کانکس حاج اسپکتور باشد، ولی در بیشتر اوقات یا خواب بود یا به دریا خیره می شد و منتظر می ماند تا پسرش که با کولی ها رفته بود صید نهنگ سفید باز گردد. بوکسر علی پشت در کانکس ایستاد. صدای خنده حاج اسپکتور را از درون کانکس شنید. دستش را روی در گذاشت که در بزند، اما لحظه‌ای مکث کرد. سرمای کولر گازی درون کانکس از در فلزی به انگشتش سرایت کرد. در زد.
الی بابا تیه کامن.
بوکسر علی در را باز کرد و وارد کانکس شد. اولین باری بود که با ورود به این اتاق غافلگیر می‌شد. حاج اسپکتور پشت میز همیشه کثیفش لمیده بود و مقابلش زنی با لباس بسیار آراسته روی چهارپایه فلزی شق و رق نشسته بود. موهای بلوندی داشت و از روی ناشیگریش در سر کردن روسری می شد حد زد که ایرانی نیست. احتمالاً یکی از توریست های اروپایی بود که به قشم می آیند، یا شاید از زنان امریکایی شرکت نفت امارات بود.
من کار داشتین آقا؟ انگلیسی کتاب بود علی بابا.
حاج اسپکتور در حالی که به بوکسر علی اشاره می کرد رو کرد به زن و گفت
انگلیس.
لبخند محوی بر لبان سرخ زن نشست و با سر تایید کرد.
Yes. English.
از روی لهجهش معلوم بود که خیلی هم انگلیسی بلد نیست. زبان مادریش نبود، اما خب میتوانست حرف بزند و قطعا بسیار بیشتر از بوکسر علی به زبان انگلیسی تسلط داشت. دامنه لغات بوکسر علی به کلماتی محدود میشد که از کلاس زبان از شهرشان با او به قشم آمده بودند و جملات معروف فیلم ها. مثلا I'm gonna make him an offer I can't refuse. کمی نگران شد. یادش آمد که در کار قاچاق مهارت‌های تیراندازی، قایقرانی، دروغ‌گویی و خودتخریبی‌اش آزموده شدند، اما این اولین بار بود که مهارتش در زبان انگلیسی به چالش کشیده می‌شد.
علی، بابا، بپرس ازش کارش چیه؟ سراغ منو تو جزیره می‌گرفت.
بوکسر علی نگاهی به قد و قامت کشیده زن انداخت که پای بلند راستش را روی پای چپش انداخته بود و نوک کفشش را تکان می‌داد. ناخن لاک زده قرمز انگشت بزرگ پایش از میان بندهای صندلی که پوشیده بود دیده می‌شد.
Excuse me, what is your work with Haji?
My husband was an engineer.
دست و پا شکست توضیح داد که شوهرش مردی عرب و مهندس حفاری شرکت نفتی دلتا مارین سرویس امارات بوده که چند سالی روی سکوی نفتی این شرکت بر روی آب کار میکرده. شاخک های حاج اسپکتور با شنیدن اسم دلتا مارین سرویس تیز شد. زن گفت روزی سکوی نفتی این شرکت گرفتار طوفان دریایی شدیدی شده و پایه‌هایش از جا کنده شدند. کارگران و خدمه روی سکو به وسیله هلیکوپترهای امداد نجات پیدا کردند، اما عملیات نجات کاملا موفق نبوده و 3 نفر از حفاران در گرداب سهمگین کشته شدند. یکی از درگذشتگان این حادثه شوهر عرب زن بوده.
تا آخرین لحظه‌ام رو سکو استیده یاوری کرده تا همه کارگرای سوار تیارهاشن.
بوکسر علی نمی‌دانست این داستان‌ها را از خودش در می‌آورد یا از میان جمله‌های تکه‌پاره زن برای حاج اسپکتور ترجمه می‌کند. روی غلطک زبان افتاده بود و اگر هم چیزی را لابلای حرف‌های زن نمی‌فهمید، به سرعت خودش برای آن جایگزینی می‌ساخت و تحویل حاج اسپکتور می‌داد. چشمان حاج اسپکتور از توانایی بوکسر علی در ترجمه همزمان انگلیسی گشاد شده بود و با دقت تمرکزش را بین زن خارجی و بوکسر علی تقسیم می‌کرد. خبر مرگ شوهر که به زن رسیده، زن 7 روز تمام عزاداری کرده. اما بعد از خشک شدن اشکایش به یاد راز بسیار مهمی افتاده که لابلای غبار حادثه و غم مخفی شده بود. زن تمام وسایل بازمانده از همسرش را که از شرکت تحویل گرفته بارها و بارها بررسی کرده، اما نه در میان لباس ها، نه در میان ساک ها و نه در میان جعبه ها صندوقچه فلزی شوهرش را پیدا نکرده بود. این صندوقچه حامل شخصی ترین وسایل مرد عرب بود که برای زن ارزش بسیاری داشته و دارد. زن تلاش کرده که از طریق مدیران شرکت خود را به سکوی نفتی برساند، اما آبخور 11 متری سکو در هم شکسته و سکو همچون کشتی بیلنگر بر پهنای دریا شناور شده است. او چندین بار با گروه‌های مأمور شده از سوی شرکت که برای تخلیه تجهیزات به سراغ سکوی شناور می‌رفتند همراه شده تا شاید ردی از صندوقچه گم شده شوهرش پیدا کند، اما هیچ بار موفق نشده و مدیران شرکت نیز بارها او را از این ماجراجویی نهی کردند. اما نمی‌دانستند که محتوای صندوقچه آهنی برای زن شوهر مرده چیزی فراتر از ماجراجویی‌های کورکورانه انتهای میانسالی است. دست آخر هم که شرکت تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین را از روی سکو تخلیه کرده، دیگر حاضر نشدند برای رساندن زن به سکو هزینه کنند. چشمان حاج اسپکتور درخشید. خودش را روی صندلی‌اش تکانی داد. راست نشست و با کنجکاوی پرسید:
یه همون سکوی به گل نشسته ساحل رمچاه؟
Is this the same platform near رمچاه بیچ؟
Pardon?
I said, is this the same platform near رمچاه بیچ؟
Yes, it is.
حالا آقا، یه همون سکوه.
از وقتی سکوی نفتی در حاشیه آبهای قشم نزدیک روستای رمچاه به گل نشسته، دولت امارات دست شرکت دلتا مارین برای هر گونه دخالت در بازگرداندن سکو یا فرستادن مأمور به آن را بسته بود. داستان سکوی نفتی آواره آبها با ایجاد تهدیدات زیست محیطی و آلودگی بازیچه روزنامه‌ها و سیاسی بازی شده بود. دولت‌ها وارد کار شده بودند، اما سکو نه از طرف ایران به مزایده گذاشته شده و نه از طرف امارات تلاشی برای بازگرداندن آن صورت گرفته بود. سکوی نفتی همچون کودکی یتیم و بیپناه که نه پدر و مادرش او را می‌خواهند و نه قیم‌هایش، بر کرانه آب‌های نیلی قشم سکنا گزیده و دست زن از صندوقچه رازآلود شوهرش کوتاه شده بود.
ازش بپرس از کجا معلوم صندوق یارو تو آب افتیده باشه.
Are you sure about the ark? Are you sure that he's still there?
از آنجایی که مرد عرب در واحد حفاری زیر آب کار میکرده احتمالاً محل اختفای صندوقچه جایی در زیر سکو و در عمق آب بود. آبخور سکو 11 متر و ارتفاع آن به 80 متر میرسد. نیروهای شرکت وجب به وجب 80 متر بیرون آب را گشته بودند. اما تا به حال هیچ عملیاتی برای جستجوی پایه های 11 متری سکو انجام نشده بود.
ای توی ایمون داره که صندوقچه هنوز یه جایی اوجا زیر دریا؟
بوکسر علی ترجمه کرد و زن با آرامش عجیبی گفت
I am sure about that. Trust me.
همکار عرب مرد مرده به زن گفته است که به قشم برود و سراغ اسپکتور حاجی را بگیرد. اسپکتور حاجی تنها کسی است که به تمام جزیره آشناست و قطعا تنها ساکن جزیره است که میتواند به زن کمک کند تا صندوقچه گم شده شوهرش را پیدا کند. حاج اسپکتور تکیه داد و با افتخار بادی در گلویش انداخت. لبخند غرورآمیزی زد و گفت
یارو عربه سر ماجرا یا کوه مارین میشناسونه. حرفه ای کار کردیم علی. اگه سوخت قاچاقو نمیریختیم با ولایی مروارید اینجا نشسته بود.
زن جای پاهایش را عوض کرد. پای چپ بلندش را روی پای راستش انداخت، سیگار گیراند و کام محکمی از آن گرفت. منتظر بود حاج اسپکتور و بوکسر علی با هم شور کنند و نتیجه را به او اطلاع دهند. بوکسر علی نگاهی به ناخن‌های لاک‌زده زن کرد. از روی قرمزی ناخن‌ها و از میان دود سیگار به قرمزی لب‌های زن رسید. وقتی متوجه شد زن به چشمان هیز او خیره شده، نگاهش را دزدید و حاج اسپکتور را دید که داشت به سختی یک شیر دریایی چند ده تنی از روی صندلی‌اش بلند می‌شد. حاج اسپکتور اشاره کرد بوکسر علی به گوشه کانکس بیاید. بوکسر علی بلند شد و به همراه حاج اسپکتور به آن سوی اتاق رفتند. زیر چشمی نگاهی به زن انداختند که با نگاه کنجکاوش عکس‌های روی دیوار را می‌کاوید. پوستر غروب آفتاب، عکس چهره خواننده زن قدیمی و یکی دو عکس زرد شده زورخانه‌ای.
علی بابا، چپکی میگه؟ نه حاجی، نه چکوچوله که بگی میخواد سرکیسمون کنه، نه دیگلی کرده که بگی جاسوس پاسوس حفیظ پلیس هاست. حاک خاکستون هنوز به لباسشه. فیل کار په. گیره پاشت کن با چهار تا توال ببینیم چی صندوقچه هست. دیجه منکورش شدی علی بابا، داشت حرفی زد داشتی باش تو نایت کلابا کفشه و حاصل یک دو ترمز میکردی.
بوکسر علی به سمت کلمنه به گوشه کانکس رفت و یک لیوان پر آب ریخت. بعد لیوان پر را روی میز مقابل زن گذاشت. زن سرش را بالا آورد و لبخندی زد.
آتر پلیس.
غلط میگفته کسی نبود از انگلیسی دست و پا شکستش ایراد بگیرد.
تنکس.
و لیوان را برداشت و جرعه نوشید. ماتیک قرمز بر لبه لیوان ماند.
So can you guys help me?
که میگه؟
میگه میتونیم کمکش کنیم؟
بگو صندوقچه رو پیدا میکنی ولی چی بس ما داره؟
خیره به حاج اسپکتور نگاه کرد. نکند داشت با خودش فکر میکرد که این کار را هم او انجام میدهد. او همین امروز کارش با تشکیلات قاچاق تمام میشد. مکسی کرد و پرسید
What is in it for us?
زن با شنیدن این جمله لبخندی زد و زیر لب گفت
Khalil told me you guys want money.
و بوکسر علی متوجه نشد. زن بلند شد. قدش بلندتر از بوکسر علی بود. کیف دستی چرمیش را که به ساعد چپش انداخته بود باز کرد و حدود 30 اسکناس 100 دلاری بیرون کشید و به سمت بوکسر علی گرفت.
This is for the beginning.
شیر دریایی که بوی دلار به مشامش خورده بود تلو تلو خوران جلو آمد و با خنده‌ای گشاد دلارها را از دست زن قاپید.
لیدی کمک علی بابا بشش بگو کمکش میکنیم ولی باسه زارتن نمیشه.
We will help you, but 3,000 isn't enough.
Yeah, I know.
7,000 after finding the ark.
حاج اسپکتور از جا پرید. باورش نمیشد. شکمش مثل لومبر شیر دریایی تکان تکان میخورد. رو کرد به بوکسر علی و گفت
گفتن تا 700 تا یا 7,000 تا.
How much after? 7,000. Just find the ark for me.
میگه 7,000 تا حاجی.
قبوله.
دوباره به حاج اسپکتور که پریده و قبول کرده بود نگریست. چه کسی قرار بود این کار رو انجام دهد؟ او که قطعا نمی کرد.
و این داستان ادامه دارد.